بنابر تعالیم کالوین، انسان موظف روند زندگی خودش رو بر اساس احکام کتاب‌های آسمانی سازماندهی کنه. کالوین این احکامی رو که در کتاب‌های آسمانی وجود دارن رو حقوق طبیعی نام می‌ذاره. اما از این احکام نمیشه به این نتیجه رسید مالکیت بر زمین، بر ابزار کار و خرید نیروی کار و بازرگانی با کالا و پول توجیه پذیر نیستن، چون کالوین سعی میکنه که حتی بهره‌کاری یا رواخاری رو توجیه بکنه به عنوان یک اقدامی که انسانیه و این کار با اصول دین در تضاد نیست، در حالی که مثلا ما میدونیم که در اسلام رواخالی ممنوع هستش، در مسیحیت هم ممنوعه، در بعضی از تفاصیلی که از مسیحیت میشه. اما کالوین سعی میکنه که این مسائل رو که مربوط به زندگی اجتماعی مدرن میشدن رو توجیه بکنه و با احکام دین که از نظر اون احکام حقوق طبیعی بودند در انتباه. پس حقوق طبیعی در مکتب کالوین با عامل گناه در رابطه قرار نمیگیره، بلکه زندگی روزمره انسان زیرپایی اونو تشکیل میده. دیگه اینکه در جهانبینی کالوین حقوق فردی که یکی از الزامات تولید سرمایه‌داری مطرح میشه و اطاعت فرد از دولت تا زمانی قابل قبوله که دولت پای خودش رو فراتر این نظره و اون احکام رو نقض نکنه. بنابراین مقاومت در برابر دستگاه حکومتی که احکام دین رو نقض بکنه به ضرورت تبدیل میشه و مبارزه در جهت سرنگونی اون حکومت بخشی از حق فردی در نظر گرفته میشه. دیگه اینکه بر اساس تعالیم کالوین کوشش در جهت از میان برداشتن حکومتی که برخلاف احکام دین یعنی منافع مردم عمل میکنه به یک فریضه دینی بدل میشه، چرا که در تورات بارها از مبارزه برخی از پیغمبران علیه حاکمان ظالم یاد شده و همین هم برای طبقه جدیدی که در سده های 16 و 17 در اروپا به وجود اومده بود، یعنی طبقه بورژوازی که به زندگی اجتماعی پا گذاشته بود و تبدیل شده بود به قدرت بزرگ اقتصادی اما از قدرت سیاسی دستش کوتاه بود، زمینهای فکری لازم رو به وجود میاره تا بتونه به تدریج مبارزه علیه مطلقه استبدادی در اروپا رو برنامه ریزی کنه و زمینه رو برای دامن زدن به جنبش مردمی برای از میان برداشتن اون دولت‌ها و ایجاد دولتی همسو با نیازهای خودش انبار کنه. در اندیشه دینی عدالت جزئی مهم از حقوق طبیعی نسبی به نظر میرسه. در این سیستم فکری دولت دستگاهی که نادی خدا رو بر بندگان اعمال کنه و در نتیجه یکی از وظایف اصلی دولت اجرای عدالته. همچنین هرگاه مردم و حکومت زندگی و کارکردهای خودشون رو بر اساس فرامین الهی سازماندهی کنند، در اون صورت عدالت الهی باید تحقق پیدا کنه. از اونجا که حقوق طبیعی نسبی بر اساس فرامین الهی در نتیجه مضمون عدالت هم نمیتونه توسط مردم و بنابر خواست اونها از پایین تعیین بشه. به عبارت دیگه سیستم حقوق طبیعی دینی دارای شالوده‌ای ساکن و غیر قابل تغییر و در تعیین مضمون اون مردم نقش ندارند، بلکه عدالت هدیه‌ای الهی که از فراز یعنی از آسمان بر انسان نازل میشه. اما عدالت خدای یهود عدالت ویژه‌ای بود یا هست. به طوری که در تورات در بخش سفر خروج در باب 34 اومده، یهوه خدای رحیم و رؤوف و دیر خشم و کثیر الاحسان و وفا، نگاه دارنده رحمت برای هزاران و آمرزنده عصیان و گناه، لیکن گناه رو هرگز بی سزا نخواهد گذاشت، بلکه خطاهای پدران را از پسران پسران ایشان تا پشت سبب و چهارم خواهد گرفت. این نقل قول بود.
بله.
پس همون گونه که انسان باید تقاص گناه آدم و حوا رو بده، فرزندان هر کسی هم تا چهار پشت سود گناهان پدران و مادران خودشون در برابر خدا خواهند بود. سه بار دیگه عدالت الهی منطق خاص خودشو داره که دستگاه فکر بشری نمیتونه اونو درک کنه. به همین دلیل هم فرامین دینی که در پوشش قوانین عادلانه ظاهر میشن میخواند عدالت الهی رو که برای شعور انسان معمولی قابل فهم نیست بر جامعه حاکم کنند و برای گذاشتن تضادهای طبقاتی و نابرابری‌های اجتماعی نمیتونن راه حل‌های انسانی ارائه بدن. این مشکلی است که جمهوری اسلامی هم امروز درش گیر کرده. دیگه این که دستگاه عدالت الهی بر اصل تاوان متقابل تنظیم شده، یعنی خدا بدی رو با بدی و خوبی رو با خوبی پاسخ میده. بنابراین یک چنین عدالتی نمیتونه کارکردی برخلاف های اجتماعی داشته باشه. اما دیدیم که در دوران باستان در رابطه با حقوق طبیعی هنوز قشر حاکمی که اجرای عدالت رو به انحصار خود در آورده بود وجود نداشت. در این حال افلاطون از این اندیشه پشتیبانی میکرد که عدالت نمیتونه در محدودی زندگانی فردی تحقق پیدا کنه، و بلکه این تنها دستگاه دولت که میتونه با ایجاد مفرد رم عدالت رو در سطح جامعه حاکم کنه. ارسطو هم عدالت رو به فضیلت اصلی سیاست بدل کرده بود که بدون اون زندگی مشترک اجتماعی نمیتونست تضمین بشه. در این حال ارسطو نخستین کسی بود که بین عدالتی که میخواد بین طرفین دعوا نوعی توازن برقرار کنه به عدالتی که هدف اون تقسیم ثروت میان مردم خود گذاشته بود. عدالت مبتنی بر توازن ما بین افراد، نهادها و حتی دولت‌هایی بسته میشه که میخوان با همدیگه قرارداد منعقد کنند. و حال اینکه عدالت مبتنی بر تقسیم زمین و ثروت میخواد مزیت‌های اجتماعی رو میان رسته‌های اجتماعی و اون هم به فرق و بهبود و توانایی هر یک از اون گروه‌ها به بخ و یا طبقات اجتماعی، یعنی مبتنی بر ساختار سیاسی ویژه‌ای که در هر جامعه حاکمه، تقسیم کنه. اون عدالت از طریق قرارداد متحقق میشه و در عوض این عدالت جنبه ساختاری داره. در اندیشه ارسطو مقوله عدالت جنبه فردی هم پیدا میکنه، اما با این حال این فضیلت به مسلک و طریقت بدل نمیشه و کارکردهای فردی میتونه در رابطه با مناسبات اجتماعی که فرد در بطن اون قرار داره به ناعدالتی بیانجامه، بی این که اون کس قصد دست دادن به ناعدالتی رو داشته باشه. برای اینکه این مسئله رو بفهمیم یک مثال میزنم. به طور مثال ممکنه یک فرد سرمایه‌دار که دیندار و مؤمن هم هست و ظلم و ستم کردن رو گناه میدونه قصد کارگران خودشو نداشته باشه، اما این شخص سرمایه‌دار اگه بخواد به مساوی سرمایه‌دار به زندگی خودش ادامه بده، مجبور نیروی کار کارگرای خودش رو به گونه‌ای بخره که در پایان هر روز یا هر روز کار بخشی از ارزشی رو که کارگر تولید کرده به اونها نده و اون رو به مساوی ارزش افزوده به سرمایه خودش اضافه کنه.
بله.
بنابراین ثبات اجتماعی سبب میشن سرمایه‌دار مؤمن و دیندار بخشی از ارزشی رو که کارگر با نیروی کار خودش تولید کرده نزد خودش نگه داره و به این ترتیب هم کارگر رو استثمار کنه و هم به او ظلم کنه. به هر حال کلیسای مسیحیت همونطور که تونست فلسفه و منطق ارسطو رو به خدمت خودش بگیره موفق شد میان مقولی عدالتی به عدالتی که در کتاب‌های مقدس مطرح شده بودند هم نهاده ای یا سنتزی پیدا کنه یا به وجود بیاره و اون دو رو به هم بیامیزه که بر مبنای اون خدا داور عادلیه که میتونه عدالت رو در هر دو جهان، یعنی هم جهان خاکی هم جهان معنوی، تحقق ببخشه و کلیسا و دولت به نهادهایی تبدیل میشه که عدالت الهی رو به طور مشروط و نسبی در این جهان پیاده کنند. در تورات در سفر تثنیه کتاب پنجم موسی هم اومده که خدا در رابطه با اجرای عدالت یادآور میشه که در داوری طرفداری مکنید، کوچک را مثل بزرگ بشنوید و از روی انسان مترسید، ایرا که داوری از آن خداست و هر دعوایی که برای شما مشکل است نزد من بیاورید تا آن را بشنوم. توماس فون آکوین که تونست ارسطو رو به خدمت کلیسای مسیحیت در بیاره در رابطه با مقوله عدالت نوشت: عدالت هنگامی برقرار میشه که به هر کسی که حقی داره حق او رو او ببخشی و به هر موجود زندهی اون چه رو بدی و قانون سهم اوست. پس عدالت به مساوی یکی از عناصر حقوق طبیعی در نظریه توماس فون آکوین به صورت غایتی ایدئالی نمایان میشه و به مساوی نهادی که خدا رو بر روی زمین نمایندگی میکنه میتونه مجری اون حد ایدئالی باشه. بر این اساس عدالت سبب میشه تا زمیندار فئودال بنا به حقیقت فئودالی برای او تعیین کرده از دهقان بخواد براش بیگاری کنه و علاوه بر اون بخشی از کشت خودش رو به مالک واگذار کنه و اشرافیتی که قدرت سیاسی و نظامی رو از آن خودش کرده از مردم بخواد به او مالیات بپردازند تا بتونه مقام و شأن اجتماعی خودش رو حفظ کنه. پس هر کسی که پایش رو از محلی رسته و صنف اجتماعی خودش بیرون بذاره و بخواد برخلاف هنجارهای اجتماعی زندگی کنه دست به بی‌عدالتی زده و باید جریمه بشه بر اساس این تفکر دوران اسکولاستیکی. عدالت در این دوران از بالا به پایین جریان داره. جامعه از مخروطی تشکیل شده بود که خدا به مساوی بالاترین مرجع عدالت در رأس اون قرار داشت. عیسی به مساوی نماینده خدا باید عدالت رو بر روی زمین متحقق میکرد و دولت به مساوی نهاد اجرایی وظیفه داشت با حفظ بافت طبقاتی جامعه از ناعدالتی ها جلوگیری کنه. دهقانان و طبقات محروم یعنی اکثریت جامعه قاعده مخروط تشکیل می دادن که در رابطه با خودشون از هر گونه امکان کارکردی محروم بودند. داوری دیگران رو به مساوی اجرای عدالت نسبت به خودشون می پذیرفتند و دیدیم که عدالت در جوامع پیشرفته سرمایه‌داری یا جوامع مدرن امروزی بچه تعیین کننده از حقوق طبیعی رو تشکیل می ده. اما با پیدایش عصر روشنگری آزادی و برابری در کنار عدالت قرار گرفتند و جامعه مدرن برای اینکه بتونه ادامه حیات خودش رو کنه مجبور شد حقوق طبیعی و حقوق مدنی رو در هم بیامیزه. از این دوران به بعد دیگه خدا یگان مرجعی نیست که میتونه مضمون عدالت رو تعیین کنه و دولت بیانگر اراده الهی و روی زمین هم دیگه نیست. با پیروزی سرمایه‌داری و پیدایش جامعه مدنی انسان خودش به قانون گذار و مجری قانون بدل میشه. خود انسان نزول میکنه و منطق انسانی که متکی به عقل بشریه جانشین منطق الهی میشه که شعور انسان همونطور که گفتیم قادر به درک و فهم اون نیست. دین از حوزه عمومی به حوزه خصوصی رانده میشه و سرانجام این که عدالت از آسمان به زمین کشیده میشه و از این دوران به بعد وجه انسانی پیدا میکنه. آقای استادی گرامی اگه اجازه بدید این گفتار رو همینجا خاتمه بدیم و در گفتار بعدی راجع به حقوق طبیعی مدرن صحبت کنیم که با این گفتار بعد این جستار حقوق طبیعی را به پایان ببریم.
رود به شما. حتما در گفتگوی دیگر در خدمتتون به حقوق طبیعی مدرن خواهیم پرداخت
که در واقع درکی که حقوق طبیعی در جهان حاکمه و لااقل در جهان اروپایی یا جهان بگیم که مدرن مسیحیت
در بخشی از جهان
بله. این در بخشی حاکمه که فکر میکنه که اونچه را که بهش دست پیدا کرده جهان شموله و تمام مردم دنیا باید از اون پیروی کنند.
یعنی قوانینی درباره انسان که زمینی است.
بله. این در واقع حقوق طبیعی مدرن که در ارتباط مستقیم هم قرار داره با وضعیت اجتماعی مدرنی که به وجود اومده و از اون مرشی میشه، اینو بعد در گفتار بعدی مورد بنده کنیم.
حتما. در مورد کارایی‌هاش و کارکرداش هم سعی میکنیم که بیشتر توضیح داده بشه. سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
قربان شما. من با گفتارها شرکت میکنم و امیدوارم که اون چه که عرض میکنم مورد استقبال شنوندگان رادیوی گرامی شما قرار بگیره.
مطمئنن چنین خواهد.
پس تا گفتار بعدی.
درود بر شما مجدد. تا گفتاری دیگر. بدرود. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای منوچهر صالحی در دنباله گفتار دموکراسی و جامعه مدنی، در این گفتگو چه رابطه‌ای بین اندیشه دینی و حقوق طبیعی وجود دارد؟ نظریه ها و نقش توماس فون آکوین، مارتین لوتر، کالوین در روند این مباحث و اندیشه ها، عدالت و حقوق طبیعی، اینکه عدالت جزء مهمی از حقوق طبیعی است، اندیشه دینی، در این سیستم فکری یکی از وظایف اصلی دولت اجرای عدالت است، و همچنین هرگاه مردم و حکومت زندگی و کارکردهای خودشان را بر اساس فرامین الهی سازماندهی کنند، در آن صورت عدالت الهی باید تحقق پیدا کند. توجه می‌فرمودید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.